284. با این وجود این چنین است که فردی از حقیقت خود جدا می افتند. او حقیقت را به قدری روشن و واضح می بیند که نمی تواند آن را نادیده بگیرند و بعد آنچه را می بیند انکار می کند. انکار در اینجا نوعی مکانیزم است و هیچ کجا نفی به اندازه خود انکاری مزورانه نیست. تو یک عمر آنچه و آن که هستی نفی کرده ای. جای تأسف است اگر تو انکارهایت را به چیزهایی که کمتر جنبه شخصی دارد محدود کنی. مثلا نازک شدن لایه اوزون، از بین بردن جنگهای قدیمی، رفتار وحشتناکت با فرزند جوانت. ولی تو با انکار آنچه در اطراف خود میبینی قانع نیستی. تو قرار و آرام نداری تا آنچه در درون خود هم میبینی انکار کنی. تو خوبی و شفقت را در درون خود میبینی ولی آن را انکار میکنی. تو خرد را در درون خود میبینی ولی آن را انکار میکنی. تو امکانات نامحدود را در درون خود میبینی ولی آن را انکار میکنی. تو خداوند را در درون خود میبینی و تجربه میکنی. با این وجود آن را انکار میکنی. تو انکار میکنی که من در درون تو هستم، که تو خلیفه روی زمینی و با این کار تو بر حقانیت آشکار من شبهه میگذاری. من هیچ وقت حقانیت تو را نفی نکردم و نمیکنم. تو اعتراف میکنی که میتوانی به مرتبه خدایی برسی؟ من چنین ادعایی هرگز نمیکنم. دقیقاً همینطور است. قبل از اینکه خروس نغمه صبحگاهی سردهد، تو سه بار مرا نفی کرده ای. تو با افکارت مرا نفی می کنی. با کلماتت مرا نفی می کنی. با اعمالت مرا نفی می کنی. تو قلباً این را می دانی که من با تو در تو هستم. من با تو یکی هستم. معهازا مرا نفی می کنی. برخی از شماها به حقانیت من اذعان دارید ولی از شما دور هستم. در جایی در آن دور دست‌ها و هرچه تو مرا از خود دورتر تصور کنی، بیشتر از حقیقت ذات خود دور می شوی. این در مورد بسیاری از مسائل دیگر هم در زندگی صادق است. از بین بردن منابع طبیعی گرفته تا عزت و آزار بچه ها در بسیاری از منازل شما، تو این غفلت ها را میبینی ولی باور نداری. ولی چرا؟ چرا؟ چرا ما میبینیم و با این وجود باور نداریم؟ چون تو به قدری اسیر عقاید کاذب هستی، به قدری در این عقاید غرق شده ای که نمیتوانی خود را از آن جدا کنی. مرشد میداند افرادی متوسل به نفی و انکار میشوند که انتخاب کردن به عقاید غلط خود بچسبند. قبول و تسلیم ویژه افرادی است که از همکنون تصمیم می‌گیرند عقاید نادرست را از ذهنشان بیرون کنند. قبول، اعلام و نشان دادن، اینها سه گام به طرف خداوند هستند. قبول اینکه شما واقعاً که و چه هستی، اعلام این قبولی به کلیه جهانیان و نشان دادن آن با کلیه امکانات موجود. اعلام و قبول حقانیت حق همیشه با تظاهر نشان دادن همراه است. شما اعلام می کنید و نشان می دهید که از حق جدا نیستید، همانطور که اکنون به آنچه هستید اذعان دارید. همه زندگی شما نشانه ای از افکار و باورهای شماست. محاذا این تظاهر با بزرگترین چالش همراه است. چون به محض اینکه تو دیگر خودت را نفی نمی کنی، مردم شروع به نفی و انکار تو می کنند. به محض اینکه اعلام می کنی از خداوند جدا نیستی، دیگران تو را با شیطان همدست می بینند. به محض اینکه تو از بالاترین حقایق سخن می رانی، سایرین حرفهای تو را کفر تلقی می کنند. و همانطور که در مورد همه مرشدها اتفاق می افتد، زمانی که قدرت کنترل خود را اعلام می کنند، تو هم مورد ستایش و هم مورد تحقیر، هم مورد احترام و هم مورد تحقیر، هم موجب افتخار و هم قربانی خواهی شد. برای اینکه زمانی که حقایق بر تو آشکار می شود و عینیت پیدا می کند، آنهایی که هنوز اسیر خطای حسی هستند نمی توانند در مورد تو قضاوت کنند. در این میان تکلیف من چه خواهد بود؟ من نمی فهمم، دچار سرگشتگی شدم. تصورم بر این بود که تو بارها و بارها تکرار کرده ای که بازی باید ادامه پیدا کند، که این بازی باید دوام یابد، برای آنکه اصلا بازی ای وجود داشته باشد. بله، من این را گفتم و همینطور است. بازی ادامه می‌یابد. اینکه دو یا چند نفر شما از خطای حسی بیرون آمده اند به منزله این نیست که بازی تمام شده است. نه برای تو و نه برای سایر بازیکنها. بازی به اتمام نمی رسد تا همه از خطای حسی بیرون و حتی در آن صورت هم بازی به پایان نمی رسد. چون چرخه به طور مجدد شروع به چرخش می کند. بازی هرگز پایان نمی پذیرد، چون بازی در واقع نفس زندگی است و زندگی ذات وجودی ماست. ولی تکلیف عنصر فردی یا بخشی از کل، آنطور که تو او را می نامی چه می شود؟ کسی که به مقام استادی رسیده و به همه دانش‌ها راه پیدا کرده است. مرشد می‌داند که فقط بخشی که او در دایره هستی داشت به کمال و پایان رسیده است. مرشد می‌بیند که با وجود آنکه دور او در دایره هستی تکمیل شده، ولی بازی ادامه دارد. تجربه ادامه دارد. مرشد اکنون به نقشی که او در این تجربه ایفا می‌کند نگاه می‌کند. نقش او این است که دیگران را به مرتبه استادی هدایت کند. بنابراین به بازی ادامه می دهد، ولی به گونه جدید و با وسایلی جدید. مشاهده خطای حسی به مرشد اجازه می دهد از آن بیرون آید و او هر زمان که لازم ببیند این کار را انجام می دهد. وقتی همه افرادی که با شما هم نژاد بودند به چیرگی و تفوق می رسند، در آن صورت نژاد تو به صورت یک کل به راحتی از زمان و مکان عبور می کند. پس تو تلاش می کنی تا به آنهایی که به نژادها و تمدنهای دیگر تعلق دارند برای رسیدن به مرحله چیرگی و استادی کمک کنی. همانطور که سایر نژادها و تمدنها اکنون با ما می کنند، دقیقاً درست همینطور است. و هنگامی که همه نژادها به مقام شناخت حقیقت رسیدند، یا به عبارت دیگر وقتی همه عالم هستی به یکتایی حق و شناخت حقیقت رسیدند، آیا این بخش از دایره کامل می شود؟ خیلی خردمندانه مطرح کردی، چون چرخه را هرگز پایانی نیست. چون پایان هر بخشی از دایره شروع چرخه دیگری است. آفرین بر تو، خوب مطلب را درک کردی. آری، موجوداتی در سایر سیارات وجود دارند و بسیاری از آنها از شما پیشرفته تر هستند. به چه صورت؟ تو هرگز به این پرسش به طور روشن پاسخ ندادی؟ چرا؟ پاسخ دادم. گفتم از هر جهت، از نظر تکنولوژی، سیاسی، اجتماعی، فیزیکی و روانی و معنوی. به چه صورت؟ نمونه‌ای به من نشان بده؟ بسیار خوب. هوا. تو ظاهراً نمی توانی هوا را کنترل کنی. تو حتی به طور دقیق نمی توانی آن را پیش بینی کنی. بنابراین تو تابع تغییرات جوی هستی. بسیاری از عوالم دیگر اینطور نیستند. موجودات آن عوالم می توانند درجه حرارت محلی را کنترل کنند. واقعاً اینطور است؟ تا به حال تصور می کردم حرارت یک سیاره بستگی به فاصله آن از خورشید دارد. این چیزها پارامترها را به وجود می آورند. در چارچوب این پارامترها بسیاری کارها می توان انجام داد. چگونه؟ به چه صورت؟ با کنترل کردن محیط زیست، با ایجاد یا از بین بردن برخی از شرایط جوی. میدانی موضوع صرفاً مربوط به رابطه‌ای که تو با خورشید داری نیست، بلکه آنچه تو بین خودت و خورشید قرار می‌دهی. تو خطرناکترین چیزها را در محیط قرار داده ای و بسیاری از عوالم مهم را از محیط گرفته ای و هنوز این واقعیت را انکار می کنی. در واقع اکثر شما به این واقعیت اعتراف نمی کنند. حتی زمانی که فهمیده ترین افراد بدون هیچ گونه شک و تردیدی به صدمه‌ای که شما وارد می سازید اعتراف و آن را ثابت می کنند، باز هم شما آن را اعتراف نمی کنید. شما افراد متفکرانه را دیوانه می نامید و ادعا دارید که از آنها بهتر می دانید. یا عقیده دارید که این افراد عاقل منافع شخصی خود را در نظر می گیرند، نقطه نظری دارند و می خواهند به آن اعتبار ببخشند و از منافع خود حمایت کنند. با این وجود این شما هستید که سنگ به سینه می زنید. شما هستید که در صدد هستید نقطه نظر خود را ثابت کنید و این شما هستید که سعی دارید از منافع ویژه خود حمایت کنید. و آن کسی که از همه برایتان مهمتر است خودتان می باشید. هر شواهدی، هر موضوعی، هر قدر هم علمی، صرف نظر از اینکه چقدر اهمیت آن شناخته شده و شما ناگزیر به قبول آن باشید، اگر منافع شخصی شما را نقض کند، از طرف شما نفی خواهد شد. تصور می کنید چقدر طول کشید تا ملل دنیا حاضر شدن قبول کنند که محیط را با فلوروکربون ها آلوده نسازند.
بله، خب که چی؟ فکر می کنید چرا اینقدر طول کشید؟ اجازه بده به تو بگویم. مدت های مدید طول کشید چون جلوگیری از مسمومیت محیط برای شرکت های بزرگ مخارج هنگفتی به بار می آورد. اینقدر طول کشید برای آن که راحتی را از بسیاری از افراد سلب می کرد. این همه مدت طول کشید چون برای سالها مردم و ملتها انتخاب کردند که نفی کنند. در واقع نیاز داشتند شواهد را نفی کنند تا منافع خود را در موقعیت فعلی حفظ کنند و اوضاع را به همان صورت اولیه نگه دارند. فقط هنگامی که میزان سرطان پوست به طور اخطار دهنده ای افزایش پیدا کرد، هنگامی که حرارت شروع به بالا رفتن کرد و یخهای شناور و برف ها شروع به ذوب شدن کردند و آب اقیانوس ها گرمتر و دریاچه ها و رودخانه ها شروع به طغیان کردند، تعداد بیشتری از شما شروع به دقت و توجه کردند. فقط هنگامی که منافع شخصی شما ایجاب می کرد، حقیقت را بپذیرید، حاضر شدید حقایقی را که سالهای سال روشن فکرها جلوی پای شما گذاشته بودند، بپذیرید و ببینید.
بر حفظ منافع شخصی چه ایرادی وارد است؟ تصور می کنم در کتاب اول تو اشاره کردی که منفعت شخصی شروع کار است. این را گفتم و همین طور هم هست. با این وجود در سایر فرهنگ ها و سایر اجتماعات در سیاره های گوناگون توصیف منفعت شخصی مفهوم بسیار گسترده تری دارد تا در دنیای شما. این بر افراد روشن ضمیر کاملا روشن است که چو عضوی به درد آورد روزگار، دگر عضوها را نماند قرار. و آنچه سود عده کمی را تأمین می کند باید منافع بسیاری یا نهایتاً منافع هیچ کس را تأمین نکند. در سیاره شما درست عکس این موضوع صادق است. آنچه یک نفر را رنج می دهد به راحتی توسط دیگران مورد غفلت قرار می گیرد و آنچه منافع عده کمی را تأمین می کند از بسیاری منع می گردد. این به سبب این است که توصیف منفعت شخصی بسیار محدود است و فقط فرد و به ندرت افراد نزدیک به او را در بر می گیرد. البته جدا از کسانی که از فرمان شخصی اطاعت می کنند. بله، در کتاب اول عنوان کردم که در همه گونه رابطه ای کاری انجام بده که بهترین منافع را نصیب همه می سازد.
ولی به این نکته هم اشاره کردم که وقتی شما متوجه می شوید که چیزی بالاترین سود را برای شما دارد، مشاهده می کنید که این ضمناً چیزی است که بالاترین سود را نصیب دیگران می سازد، به دلیل اینکه شما و دیگران یکی هستید. شما و دیگران یکی هستید و این درجه ای از دانایی است که شما به آن نرسیده اید. تو درباره تکنولوژی های پیشرفته سوال می کنی و من می گویم شما نمی توانید تکنولوژی پیشرفته و سودمندی داشته باشید بدون آنکه از افکار پیشرفته ای برخوردار باشید. تکنولوژی پیشرفته بدون فکر پیشرفته موجب مرگ نه ترقی می شود. شما این را عنقریب در سیاره خود تجربه کرده اید و به زودی نیز مجدداً تجربه خواهید کرد. منظورت از این حرف چیست؟ درباره چی صحبت می‌کنی؟ منظورم این است که در گذشته بسیار بسیار دور ساکنان سیاره تو به ترقی شگرفی نائل آمده بودند، به درجاتی فوق ترقی، درجاتی که ساکنین سیاره تو تازه شروع به طی نمودن آن کرده اند. شما تمدنی در کره ارض داشته اید بسیار پیشرفته تر از تمدن امروزی، ولی آنها خودشان را نابود کردند. نه تنها خود را نابود کردند، بلکه همراه با خود همه چیز را از بین بردند. علت این بود که نمی دانستند چگونه با تکنولوژی پیشرفته‌ای که به وجود آورده بودند کنار بیایند. تکامل تکنولوژیکی آنها به نحوی جلوتر از تکامل روحی آنها بود، به گونه‌ای که تکنولوژی خدای بشریت شد. مردم تکنولوژی را می‌پرستیدند همراه با آنچه می‌توانست خلق کند و ارائه دهد. بنابراین آنها آنچه تکنولوژی لجام گسیخته آورد، بدبختی و مصیبت نامحدود پذیرفتند. آنها در واقع دنیای خود را به نیستی و تباهی کشاندند. همه اینها در زمین اتفاق افتاد؟ آری. آیا تو درباره سرزمین گمشده ی آتلانتیس صحبت نمی کنی؟ تعدادی از شما به آن این عنوان را داده اید. و لموریا سرزمین امیو؟ آن هم بخشی از اسطوره شناسی توست. پس این حقیقت دارد که ما قبلا به آن مقام رفیع رسیده بودیم؟ دوست عزیز، فراسوی آن، بالاتر از آن، و خود را نابود کردیم. چرا تعجب کرده ای؟ شما دارید همین کار را اکنون تکرار می کنید. می دانم داریم تکرار می کنیم. ممکن است به ما بگویید چگونه آن را متوقف سازیم؟ کتاب های زیادی در این زمینه نوشته شده است. اغلب مردم آنها را نادیده می گیرند. یک کتابی به من معرفی کن. قول می دهم آن را نادیده نگیرم. کتاب ساعات غروب و آفتاب قدیم را بخوان. نوشته توماس هارتمان. آری، من آن کتاب را خیلی دوست دارم. بسیار خوب، این نویسنده ای الهام دیده است. مطالب کتاب او را به اطلاع جهانیان برسان. بسیار خوب، بسیار خوب. نویسنده چیزی را میگوید که من در اینجا در پاسخ سوال آخر تو خواهم داد. نیازی به این نیست که این کتاب از طریق تو مجدداً نوشته شود. کتاب حاوی مختصری از روش‌هایی است که با توسل به آن زمین می‌تواند صدمه ببیند و روش‌هایی که شما می‌توانید از این نابودی جلوگیری نمایید. آنچه تاکنون نژاد بشری بر سر این سیاره آورده چندان زیرکانه نبود. در واقع در تمام این گفت و شنود تو به گونه های ما عنوان اولیه دادی. از زمانی که به این نکته اشاره کردی و در طول گفتگو در حیرت بودم که زندگی در یک فرهنگ غیر ابتدایی چه مشکلی میتواند داشته باشد. تو عقیده داری که جوامع و فرهنگ های زیادی از این نوع در عالم هستی وجود دارند. همینطور است. چند تا؟ تعداد زیادی، ده‌ها، صدها، هزارها تمدن پیشرفته و و فرهنگ هایی عقب افتاده تر از تو. تو چه جامعه ای را ابتدایی و چه جامعه ای را پیشرفته می نامی؟ به میزانی که از درک بالای خود استفاده می کند. این متفاوت از آن چیزی است که تو به آن باور داری. تو میگویی هر جامعه ای بر حسب درک بالا یا پایینی که دارد پیشرفته یا ابتدایی است. ولی فایده درک بالا چیست اگر از آن استفاده بهینه نشود؟ پاسخ این است که آنها به هیچ وجه خوب نیستند. در واقع آنها خطرناکند. یکی از نشانگان جامعه ابتدایی این است که پسرفت را پیشرفت می نامد. جامعه شما به عقب رفته، نه جلو. دنیای تو 70 سال پیش شفقت و همدلی بیشتر نشان می داد تا امروز. شنیدن این حرف برای عده‌ای بسیار ناگوار است. تو می گویی که اهل قضاوت نیستی. با این وجود تعدادی از مردم این احساس را دارند که مورد قضاوت قرار می گیرند. تو قبلا هم به این موضوع اشاره کردی. اگر تو بگویی که می‌خواهی به سیاتل بروی در حالی که ماشینت را به سمت سنخوزه می‌رانی، آیا کسی که تو جهت مورد نظر را از او پرسیدی اهل قضاوت است؟ اگر به تو بگوید این راهی که تو در پیش گرفته‌ای تو را به مقصد مورد نظرت نمی‌رساند؟ ما را ابتدایی نام و لقب دادن به ما جهتی نمی‌دهد. واژه ابتدایی مفهومی منفی دارد. جدن این طور است؟ تو همانی نیستی که ادعا داری هنر ابتدایی را ستایش می‌کنی و تعدادی از آهنگ‌ها به دلیل ابتدایی بودن مورد علاقه‌ات هستند؟ تو داری با کلمات بازی می‌کنی تا موضوع را عوض کنی. به هیچ وجه اینطور نیست. فقط می‌خواهم به تو نشان دهم که واژه ابتدایی الزاماً مفهوم منفی ندارد و این قضاوت توست که آن را منفی می‌کند. واژه ابتدایی صرفاً توصیف کننده بوده و به سادگی بیان کننده یه چیزی است که حقیقت دارد. منظور چیزی است که در مراحل بسیار اولیه پیشرفت است و نه چیز دیگری. در اینجا چیزی درباره درست بودن یا نادرست بودن مطرح نمی‌شود. این شما هستید که این معانی را به کلمات می دهید. من تو را گمراه نکردم. من صرفاً فرهنگ تو را ابتدایی توصیف کردم. این توصیف نادرست به نظر می رسید اگر تو در مورد ابتدایی بودن قضاوت می کردی. من چنین قضاوتی نمی کنم. این را به یاد داشته باش. ارزیابی از قضاوت متفاوت است. ارزیابی یعنی مشاهده ی آنچه هست. میخواهم این را بدانی که تو را صمیمانه دوست دارم. من در مورد تو قضاوتی نمی کنم. وقتی به تو نگاه می کنم فقط زیبایی و شگفتی می بینم. نظیر هنر ابتدایی؟ دقیقاً. من آهنگ صدای تو را می شنوم و مسرور می شوم. نظیر موسیقی ابتدایی؟ اکنون خوب مطلب را درک می کنی. آنچه در مورد تو و من صداقت دارد این است که تو مرا منزجر نمی کنی. تو مرا ناراحت نمی کنی. تو حتی مرا ناامید هم نمی کنی. تو مرا به هیجان می آوری. من از شگفتی وجود تو به هیجان می آیم. تو تصور می کنی در اوج ترقی و پیشرفت هستی و من به تو می گویم تو فقط در ابتدای راه هستی. تو فقط شروع به تجربه شکوه خود نموده ای. مهمترین عقاید تو هنوز ابراز نشده و بزرگترین تصویر و پنداری که داری تجلی پیدا نکرده است. ولی صبر کن. خوب توجه کن. روزهای شکوفایی تو نزدیک است. ساقه به اندازه کافی رشد کرده و گلبرگ‌ها به زودی باز می‌شوند و این را بدان، زیبایی و رایحه به گل نشستن تو زمین را پر می‌کند. فصل 16 صفحه 299. این همان چیزی است که من دوست دارم بشنوم. این همان چیزی است که به اینجا آمدم تا تجربه کنم. الهام گرفتن، نه تنزل کردن. تو هرگز تنزل نمی کنی مگر اینکه خودت چنین تصوری داشته باشی. بسیار خوب، تصمیمت را بگیر. ابتدا تو این را عنوان می کنی که من تو را مورد قضاوت قرار می دهم و حالا عصبانی هستی که چرا اینطور نیستم. می دانم. همه چیز مرا خیلی گیج کرده. همه ما موجودات بسیار پیچیده‌ای هستیم. هم قضاوت تو را نمی خواهیم گوش دهیم و هم می خواهیم. هم نمی خواهیم تنبیه شویم و هم احساس می کنیم اگر تنبیه نشویم گمراه خواهیم شد. نمی توانیم آن را باور کنیم و عده‌ای از ما خشمگین می شویم. چون اگر تو ما را مورد قضاوت قرار ندهی و تنبیه نکنی، چه چیز سبب خواهد شد که ما به انحراف کشیده نشویم و راه راست را در پیش گیریم؟ و اگر قضاوت و عدالتی در بهشت نباشد، چه کسی به آن همه ظلم و ستمی که در زمین می شود رسیدگی خواهد کرد؟ چرا برای کیفر آنچه ظلم و بی‌عدالتی می‌نامی منتظری از آسمان چیزی برسد؟ آیا باران‌ها از آسمان نمی‌بارند؟ چرا؟ این را بدان که باران بر حق و ناحق یکسان می‌بارد. پس در مورد این گفته انجیل چه می‌گویی؟ انتقام به عهده من است. من هرگز چنین چیزی نگفتم. یکی از شماها آن را ساخته و دیگران هم باور کردند. عدالت چیزی نیست که شما بعد از انجام عمل خاصی تجربه کنید، بلکه برای آن است که شما به گونه خاصی عمل می کنید. عدالت عمل است، نه تنبیهی به دلیل انجام عملی. حال فهمیدم مشکل جامعه ما این است که ما عدالت را پس از اینکه بی‌عدالتی اتفاق افتاد جستجو می‌کنیم، نه اینکه در ابتدا عدالت را اجرا کنیم. درست به هدف زدی. بسیار خوب فهمیدی. عدالت یک عمل است نه عکس العمل. نحوهی که تو زندگی را به صورت فردی و اجتماعی تجربه و خلق می کنی نشان دهنده یه چیزیست که تصور می کنی عادلانه است. اگر اینطور باشد تو نژاد بشری را تکامل یافته نمی بینی. می بینی؟ منظورم این است که اگر کل تکامل را روی یک میدان فوتبال قرار دهند ما کجای این میدان قرار داریم؟ در خط یارد 12. هر یارد برابر است با 9134 هزارم متر. شوخی میکنی؟ نه. ما در خط یارد 12 تکامل هستیم؟ در قرن گذشته شما از 6 به 12 رسیده اید. امکان تاشداونی وجود دارد؟ البته اگر توپی را که گرفته ای از دستت مجددن نیفتد. مجددن؟ همانطور که گفتم این اولین بار نیست که تمدن تو به این لبه پرتگاه رسیده است. میخواهم این را تکرار کنم چون شنیدن آن برای تو حیاتی است. یک بار دیگر در این سیاره تکنولوژی به پایه‌ای از پیشرفت رسیده بود که خارج از توان تو بود که مسئولانه از آن استفاده کنی. شما مجدداً به همان نقطه در تاریخ رسیده اید. بسیار حیاتی و مهم است که این را درک کنیم. این خطر می رود که در حال حاضر تو نتوانی خردمندانه از تکنولوژی فعلی استفاده کنی. جامعه تو به قدری به انحراف کشیده شده که در خدمت تکنولوژی در آمده، به جای اینکه تکنولوژی در خدمت جامعه تو باشد. چرا اینطور است؟ می توانی برایم توضیح دهی؟ بله، مسئله مهم تعادل میان تکنولوژی و علم عالم هستی است. منظورت از علم عالم هستی چیست؟ اگر به طور ساده بخواهیم بگوییم، روشی است که عالم خلقت به آن عمل می‌کند، نظام و فرایند. معما در اینجاست که وقتی تو می‌فهمی که عالم هستی چگونه عمل می‌کند، خطر اینکه دچار ناراحتی اعصاب شوی بیشتر است. به همین دلیل غافل بودن در این موارد یک نعمت محسوب می‌شود. عالم خلقت در نوع خود یک تکنولوژی است، در واقع بزرگترین تکنولوژی، چون به طور خود به خود و کامل
عمل می کند. ولی زمانی که تو وارد عمل می شوی و قوانین و اصول را به هم می زنی، خطر شکستن قوانین وجود دارد و آن وقت یک پنالتی یارد 40 وجود دارد. این عقبگرد بزرگی برای تیم میزبان است. همینطور است. بنابراین از لیگ خارج هستیم. شما نزدیک به خروج هستید. فقط تو با اعمالت می توانی حدس بزنی که خارج از لیگ هستی. برای نمونه تو اکنون آنقدر درباره انرژی اتمی می دانی که دنیا را به نابودی بکشی. ولی ما چنین کاری نخواهیم کرد. ما زیرکتر از آن هستیم. ما جلوی خودمان را می گیریم. واقعا اینطور است. شما هر روز داری تولید سلاح‌های کشدار دست جمعی را افزایش می دهید و به زودی این سلاح‌ها به دست کسی می افتد که دنیا را به گروگان می گیرد یا دنیا را به نابودی می کشد. شما کبریت را در اختیار بچه‌ها می گذارید و بعد امیدوارید آنها جایی را به آتش نکشند، در حالی که خودتان هنوز نمی دانید چگونه از کبریت استفاده کنید. راه حل همه این مشکلات آشکار است. کبریت را از دسترس کودکان دور نگه دارید و بعد هم کبریت ها را به دور اندازید. از یک جامعه ابتدایی و اولیه نباید انتظار داشت که خدا خلع سلاح کند. از طرفی سلاح اتمی یگان راه حل ما چگونه ممکن است مورد استفاده قرار نگیرد؟ ما حتی نمی توانیم روی توقف آزمایش هسته‌ای توافق کنیم. ما از نژادی هستیم که منفرد